از نهادهای بین المللی و حکومت طالبان خواستار فراهم کردن امکانات ضروری و اولیه زندگی در این مناطق نامناسب هستند. با گزارش هابیتات در سالهای اخیر مشکل بجا شدن مردم به دلیل جنگهای داخلی، تخریب زمینهای زراعتی به دلیل تغییرات اقلیمی و بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشور همسایه به افغانستان، شمار افراد را که در مناطق نامناسب زندگی میکنند بیشتر افزایش داده است. این اداره سازمان ملل متحد همچنین میگوید در یک تحقیق اخیر دریافته است که ساحاتی که بین سالهای 2008 تا 2021 در کابل ساخته شده 72% گسترش یافته و شهرها در حال رشد هستند. یون هابیتات این گزارش را در حال منتشر میکند که پیش از این ادارات مختلف دیگر سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود و همچنان مردم به شمول زنان در صحبت با رادیو آزادی شکایات و نگرانی‌هایشان را در مورد عدم داشتن سرپناه کافی، عدم دسترسی به خدمات صحی، کمبود آب، فقر، شرایط بد اقتصادی و ده‌ها چالش دیگر مطرح کردند. بارندگی‌ها، سیلاب و زلزله در سال 2024 میلادی به اکثر مناطق کشور به شمول ولایت بغلان، کندز، تخار، کنر و ننگرهار به شدت آسیب رسانده که به اثر آن صدها خانواده از خانه‌هایشان بیجا شدند.
همین حالا رقیه سایی از فعالان حقوق زن روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم سایی، بسیار خوش آمدین به برنامه. گزارش تازه یون هابیتات را حتما شما هم مطالعه کردین و گزارش ما را هم در این مورد شنیدین. این گزارش در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان به نظر شما چقدر نگران کننده است؟
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. متاسفانه بله، گزارش شما را هم شنیدم و واقعا وضعیت زنا وخیمتر از آنچه که در گزارش شما ذکر شده هست. متاسفانه مشکلات های زیادی وجود داره، چه از قبل که مشکلات هایی که دخترها و زنها در افغانستان داشتن و فعلا با آمدن طالبان مشکلاتشان متاسفانه افزایش هم پیدا کرده. از تعلیم و تحصیل محروم هستن، از دانشگاه محروم هستن، مشکلات روحی روانی برشان پیدا شده و خشونت های فامیلی متاسفانه اوج گرفته و دیگه تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی مانند زلزله و سیلاب اینا و دیگر نبود مکتب، دسترسی نداشتن به مکتب که فعلا حتی قبلا در بعضی مناطق نبود مکاتب مشکل بود. فامیلایی که حتی اجازه میدادن برای دخترشان که برن به مکتب، اما مکتب وجود نداشت که برن دخترها درس بخونن، ولی متاسفانه فعلا طالبا ممنوع کردن و اجازه نمیتن که دخترها درس بخونن.
بله.
و بله. با همچنان مشکلات صحی هم برشان وجود داره. متاسفانه واقعا وضعیت نگران کننده هست.
شما به عنوان یک زن از نهادهای مثل هابیتات چه انتظار دارین؟ اینا چقدر میتونن در رفع مشکلات این زنان و دختران در افغانستان اقدام بکنن؟
متاسفانه مشکلات زنای افغانستان فراتر از این هستند که نهادها بتونن رسیدگی بکنن، چون فعلا متاسفانه افغانستان در یک بی سرنوشتی به سر میبره و یک دولتی که حاکم باشه و دولتی که نظارت کامل داشته باشه و دولتی که واقعا تمام اقشار جامعه را به یک دیدگاه ببینه وجود نداره. خود طالب امروز آمد مکتب از سر دختر افغانستان بند کرده. امروز دختر افغانستان اجازه تعلیم و تحصیل نداره، اجازه کار کردن در اداره دولتی را نداره. اول یک دولت وجود داشته باشه، بعد از او که پلان گذاری شوه دقیق، بعد از اون نهادها هم که پلانشون عملی بکنن.
خانم سایی با معذرت، خب شما به مشکلات اشاره کردین. اگر به موقع رسیدگی نشه به وضعیت این زنان و دختران، آینده چه خواهد شد؟
متاسفانه وضعیت فعلا هم فاجعه بار است و واقعا بحران انسانی به وجود نه. واقعا اگر وضعیت وحشتناک زنان تحت سلطه و حاکمیت طالبان و جهان و جامعه بین المللی نادیده بگیرند، واقعا فعلا هم زنان با مشکلات زیادی مانند خشونت های فامیلی، مشکلات روحی روانی، مشکلات نداشتن دسترسی به امکانات حداقل اولیه، دسترسی به امکانات صحی مواجه هستند و همچنان اگر این مشکل ادامه پیدا بکنه، خشونت علیه زنا همچنان افزایش پیدا میکنه و واقعا از یک لحاظ، از لحاظ روحی روانی، زنان و دختران صدمات زیادی دیدن و میبینن.
بله.
و این واقعا جبران ناپذیر است برای یک کشوری که نیمی از قشر جامعه از زنای افغانستان هستن، از همه چیز محروم باشن و بهشان رسمیگی هم نشود، واقعا فاجعه بار است.
بسیار زیاد تشکر از شما رقیه سایی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا همسری می زنیم به بلژیم، جایی که شماری از جوانان افغان که به طور غیر قانونی رفتند نگرانند و می گویند که این کشور قوانین مهاجرتی را تشدید کرده و اکنون تعداد بسیار اندک مهاجران پذیرفته می شوند. ما در صحبتی که با شماری از مهاجران افغان در بلژیم داشته ایم گفتند که با مشکلات شدید روبرو اند و حتی شبها را در جاده ها و پارک ها می خوابند. سازمان عفو بین الملل هم واکنش نشان داده و گفته که بلژیم از پذیرش هزاران پناهجو خودداری کرده و آنها را از حق درخواست پناهندگی هم محروم. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
ما خودم اون وقت در پارک کردیم، خیر یک چار شد در بیرون بودم با پشتم بچه خالیم هم در پشم آمان.
جمشید یک پناهجوی افغان در بلژیم است. او که اخیراً به طور قاچاقی به این کشور مهاجر شده میگوید بلژیم قوانین خود را برای پذیرش پناهجویان سخت کرده است.
برای بسیار افغان هست در زیر پل میخوابین، زیر پل میباشه و در سر سرکه میگانه کشن میخوابین و مجبوری است فهمیدی دیگه. والا وضعیت شرایط ریجه با خدای دوگیر شده، خیلی سخت شده ساله پیش خوب بود.
اصیل یکی دیگر از پناهجویان افغان در این کشور است که به طور غیر قانونی خود را به بروکسل رسانده است. او نیز میگوید که بلژیم روند پذیرش پناهجویان را محدود کرده است.
برای مهاجرین مشکلات شد است، در این اواخر بیشتر شده است. از افغانستان و یا دیگر کشورها که مهاجرین می آیند، برای آنها قوانین را سخت‌تر ساخته است. به شکل تقریبی به 90% آنها اسناد داده نمی شود. حتی به کسانی که وظایف انجام داده و اسناد بر دست دارند.
تعداد زیادی از جوانان افغان در بلژیم که در 2-3 سال اخیر به این کشور مهاجرت کردند نیز این موضوع را تایید کردند. آنها میگویند که با مشکلات شدید از جمله اقتصادی و نبود سرپناه مواجه هستند، حتی این که شبها را در سرک ها و پارک ها صبح کردند. نجیب امین، فعال امور مهاجرت در بلژیم، نیز این مشکل را تایید میکند.
در یو اخیر موضوع مدارک برای جوانان افغان در بلژیک دشوارتر شده و به جوانان مجرد افغان حتی جای برای زندگی داده نمی شود. اکثرا افغانایی که در بلژیک پناهندگی کرده باشه جواب منفی می گیرن و پس درخواست می کنن بر محکمه و حتی از محکمه هم جواب رد و یا جواب منفی می گیرن.
او نیز میگوید که روند پذیرش پناهجویان در بلژیم بسیار دشوار شده، اما میافزاید که در قسمت پذیرش زنان و دختران افغان چنین مشکلی وجود ندارد. سید حضرت، رئیس سازمان انتفاعی مشاوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم، در صحبت با رادیو آزادی از این کشور خواست تا پرونده های پناهجویان افغان را بر اساس اعلامیه بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون سال 1951 ژنو که بلژیم متحد با آن است بررسی کند.
از اداره پناهندگی بلژیک می خواهیم که با توجه به وضعیت نگران کننده در افغانستان، درخواست های پناهندگی افغان ها را با دقت بیشتر بررسی کنند و از پاسخ های سطحی و رد سریع آنها خودداری کنند و پرونده های پناهندگی افغان ها را در چارچوب اصول پذیرفته شده به صورت عینی و با بی‌طرفی کامل بررسی کنند.
این اظهارات در حال مطرح می شود که سازمان عفو بین الملل نیز به تازگی گفته است که بلژیم از پذیرش هزاران پناهجو خودداری کرده و آنها را از حق درخواست پناهندگی محروم کرده است. این سازمان در گزارشی که 3 اپریل در شبکه اکس خود منتشر کرده افزود است که بلژیم حقوق پناهجویان را برخلاف قوانین بین المللی و اتحادیه اروپا نقض کرده است. در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین آمده است که از اکتبر 2021 به این طرف اقدامات دولت بلژیم بر حیثیت و حقوق بشر پناهجویان تأثیر منفی بر جای گذاشته است. در این گزارش آمده است که در قبال مردان مجرد تبعیض وجود دارد. این در حالی است که مهاجرت غیرقانونی جوانان از افغانستان نیز پس از سال 2021 افزایش یافته است، زیرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور بسیاری از آنان به دلیل مشکلات مختلف به ویژه بیکاری و مشکلات اقتصادی مجبور به سفر از مسیرهای سخت و مرگبار قاچاقی شدند. این که به چه تعداد جوانان افغان در حال حاضر منتظر پاسخ به درخواست پناهندگیشان در بلژیم هستند معلوم نیست، اما مسئولین سازمان انتفاعی مشاوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم تعدادشان را صدها نفر میگویند.
در جریان هستیم که به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تعرفه های مالی جدید بر تقریبا تمامی کشورهای جهان وضع کرد و افغانستان هم از این امر مستثنا نیست. در همین مورد با آزرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آگاه امور اقتصادی گفتگو کرده ایم و در آغاز این مصاحبه از او پرسیده ایم که در اصل تعرفه چیست؟
تعرفه یا محصول گمرکی به شکل ساده که بگیم برای ورود اجناس وارداتی کشورها به دلایل مختلف تعرفه وضع میکنن و عمدتاً به خاطر حمایت از تولید داخلی کار میکنن و یکی از منابع درآمد دولت ها هم همین تعرفه گمرکی است. مثلا بیش از 70% عواید دولت افغانستان از تعرفه است، از محصول گمرک است. بنابرای دلیل تعرفه عبارت از گرفتن محصول حین ورود اموال وارداتی است و در بعضی مواردی بخاطر تنبیه یا بخاطر مجازات بعضی از کشورها هم صورت بگیره.
خب شما به موضوع تنبیه اشاره کردین، میشه اندک بیشتر توضیح بدین که چرا کشورها بر یکدیگر تعرفه وضع میکنن؟
خب اگرچه مطابق به معیارها و اصول و چوکاتهایی که در گلوبالیزیشن یا جهانی شدن به وجود آمد، تعرفه تقریبا صفر شد و به همون خاطر یک رونق تجارتی جهانی به وجود آمد و یک همگرایی بزرگ هم به نفع مستهلک هم به نفع مولد و هم به نفع رشد اقتصاد عمومی جهانی و رشد کشورها به وجود آمد که در امی شرایط بود که بسیاری از کشورها از خط فقر بر آمدن، مثل چین، هند، اندونزیا، مالیزیا، کره جنوبی یا کشورهایی بودن که قبل از امی آسانی ها کشورهای فقیر و کشورهایی بودن که حتی در چین سالانه بیش از 1 میلیون نفر جان خود از دست می‌دادن از فقر غذایی و گرسنگی. دیگه این سبب شد که یک رونق جهانی اقتصادی به وجود بیاید و این بسیار به سلامت اقتصاد کشورهای جداگانه و از بین بردن فقر، ایجاد جای کار کمک کرد و برای کش انفلوئنس و سیالیت پول در دنیا بسیار زیاد ساخت. برای این مبنا اتحادیه اروپا هم در سیاستهای خود مرزهای اقتصادی را از بین برد و در بین کشورهای اتحادیه اروپا این نوع تعرفه وجود نداره و World Trade Organization یا سازمان جهانی تجارت هم
بله
سقف تعرفه ها را کنترل کرد و گفت.
آزرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی با ما صحبت میکرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. سلام و وقت بخیر بر همه شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که دنیا هستین شاد و سلامت باشین و قلبهایتان پر از نور و امید باشه. من آهی صداقت استاد جریتان هستم و امروز همه شما را به یک درس بسیار ویژه دعوت میکنم. درسی که از دل تاریخ برخواسته و داستان زنی را روایت میکنه که نه تنها در زمان خود بلکه در طول تاریخ و قرنها الگو و الهام بخش بوده. امروز میخواییم درباره بانوی بزرگ صحبت کنیم که نامش با شکوه و افتخار در تاریخ اسلام ثبت شده، بانویی که با شجاعت، خرد و عشق به هنر و فرهنگ مسیر تاریخ را به شیوه زیبا و متفاوت شکل داده. این درس نه فقط درباره یک زن بلکه درباره قدرت، اراده، عشق، بیادگری و هنر و اهمیت تلاش برای ساختن جهان بهتر است. خب آماده استین تا با ما سفر در زمان داشته باشین؟ بیایید دروازه های تاریخ را باز کنیم و ببینیم که گوهرشاد بیگم چه کسی بود و در ساختن فرهنگ و جامعه آن دوران و چه نقشی را داشت و چگونه تانست اثر ماندگار برای ما و آیندگان به جا بگذاره. خب با ما همراه باشین، چون این درس نه تنها یک درس است بلکه یک مسیری است برای یادگیری و الهام گرفتن از گذشته برای ساختن آینده بهتر. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس اول ما امروز می باشه و موضوع درس ما گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم را شاید نامش شما شنیده باشین و آشنایی داشته باشین، اما این درس و داستان زندگی این خانم سرشار از شگفتی ها و درس هایی است که ما می تانیم از او بیاموزیم. گوهرشاد بیگم. گوهرشاد بیگم بانوی قدرتمند و تاثیرگذار در دوران تیموریان و به ویژه در قرن 15 بود. گوهرشاد بیگم یکی از جمله زنای در تاریخ به شمار می رفتک که بسیار توانا و برجسته بود. او نه تنها به خاطر ای که بسیار هوش بالایی داشت و از درایت سیاسی برخوردار بود، بلکه به عنوان حامی برجسته هنر و فرهنگ همچنان او شناخته شده بود در بین مردم. گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ و دختر امیر غیاث‌الدین بود که غیاث‌الدین از رؤسای قبایل بود و عنوان امیر را داشت. همچنان تاریخ دقیق تولد و ازدواج بانو مشخص نیست، اما احتمال میره که تولد او بین سالهای 780 تا 785 هجری قمری و ازدواجش نیز بین سالهای 795 تا 800 هجری قمری بوده باشه. همچنان قسمی که در اول گفتیم، گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن بسیار برجسته و کسی بود که به عنوان حامی هنر و فرهنگ شناخته شده بود. نقش گوهرشاد بیگم در دربار تیموری. خب اگر ما و شما برای لحظه چشمای خود بسته کنیم و فکر کنیم که به 600 سال پیش برگشتیم که در او زمان دربار پر از بزرگان و پادشاه ها وجود داشته، جایی که تنها افراد خاص اجازه داشتن وارد شوند و گوهرشاد بیگم یکی از او افراد بود. او با شاهرخ تیموری، پادشاه بزرگ تیموریان، ازدواج کرد و از همین ازدواج او را به یکی از بانوان مهم دربار تبدیل کرد. اما گوهرشاد بیگم فقط یک همسر پادشاه نبود که بگیم او به دربار راه پیدا کرد. دلیل های دیگر هم داشته، مثل که او بسیار یک زن هوشمند و باهوش بود و در تصمیم گیری های بزرگ و سیاست های مهم نقش مهمی را ایفا می کرد. خب سلایت بعدی، حمایت از علم و دانش. گوهرشاد بیگم خانمی بود که بسیار علاقه شدیدی به علم و هنر و دانش داشتک. در دوره او هرات به مرکز علمی و فرهنگی حکومت تیموریان تبدیل شد و این شهر به واسطه حمایت‌های گوهرشاد بیگم و فرزندای او به محل برای گردهمایی دانشمندان و شاعران و هنرمندان تبدیل شد و همیشه از نقاط مختلف کشور و حتی از نقاط مختلف هرات همگی به دربار تیموریان گرد هم جمع می شدن و هرات را مرکز فعالیت‌های خود قرار داده بودند. همچنان گوهرشاد بیگم باور داشت که جامعه او نیاز به دانش و هنر داره. خب شاگردای عزیز و نازنین، بیاییم که از هنر و فرهنگ به سوی یک شاهکار معماری برویم. در شهر مشهد مسجد زیبا و با عظمت وجود داره که بنا که نام او مسجد گوهرشاد بیگم است و این مسجد را گوهرشاد بیگم ساخته. بنایی که با نقش و نگاره‌های زیبا، کاشیکاری‌های رنگین و طرح‌های پیچیده‌اش تا امروز دل هر کسی را که به او مسجد بره با خود می‌بره. و همچنان این مسجد نه تنها برای عبادت بلکه برای دیدن یک شاهکار هنری هم قدم می‌گذاره. گوهرشاد بیگم با ساخت این مسجد نشان داد که معماری و هنر هم میتونه از مهمترین راه‌های ارتباط با مردم باشه. و یکی دیگر از آثار مهم گوهرشاد بیگم مدرسه معروف در هرات میباشه. همچنان گفته میشه که اون نقش مهمی در ساخت دیگر بناهای مذهبی و عمومی در شهرهای مختلف از جمله هرات داشته که ایشان بر علاوه بر ساخت مسجد یا همچنان مساجد در تأسیس کتابخانه ها و مدرسه های مذهبی و علمی نقش بسیار بسزایی را داشته. تلاش برای ترویج حقوق زنان. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند میخواست که دنیای بهتری را برای زنا بسازه. او به این باور داشت که زنان باید در جامعه نقش بیشتری را داشته باشند و بتوانند در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اینا شرکت کنند. و در او دورانی که گوهرشاد بیگم بود، خانم‌ها انقدر اجازه فعالیت را نداشتند و برشان اجازه فعالیت دادن نمی شد. اما گوهرشاد بیگم با شجاعت و پشتکاری که داشت تلاش کرد تا صدای زنان را به گوش جامعه برسانه و او زنان را تشویق میکرد که با آموزش بپردازن و خودشان را بتونن بهتر و خوبتر بشناسن. خب سلایت بعدی، چالش ها و دشواری های سیاسی. خب زندگی گوهرشاد بیگم اگر ما فکر کنیم که همیشه راحت بود، همیشه هم راحت نبوده. در روزگار او یا در عصر که او زندگی میکرد دشمنان زیاد وجود داشته که نمیخواستن زنی مثل گوهرشاد بیگم که از قدرت خوبی و قدرت خوبی برخوردار هست و با نفوذ در جامعه میباشه این رشد کنه. در نهایت به خاطر دشمنی ها و مخالفت های سیاسی گوهرشاد بیگم به دست مخالفانش کشته شد، اما حتی باز دست دادن جانش نام و یاد او همچنان باقی مانده و تلاش های او در فرهنگ و هنر به عنوان یک میراث ارزشمند برای ما و شما به جا مانده است. تأثیرات بلند مدت گوهرشاد بیگم در تاریخ. گوهرشاد بیگم نه تنها به عنوان یک ملکه بلکه به عنوان یک حامی هنر، حامی دانش و حامی کسی که حقوق زنان همیشه حمایت میکرده تأثیر عمیق در جامعه ما و شما به جا گذاشت. او با هوشمندی و سیاستمداری خود تانست نه تنها به حفظ و گسترش فرهنگ ما و شما کمک کنه، بلکه الگوی خوبی برجسته و توانمند نیز برای ما و شما باشه. گوهرشاد بیگم به عنوان یک زن قدرتمند و هوشمند جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تیموریان و فرهنگ اسلامی دارد.
و نقش او در ترویج دانش، هنر و حقوق زنان همچنان قسمی که بیشتر یادآور شدم زنده می باشه و یک الگوی خوبی بر ما و شماست. گوهرشاد بیگم در سال 1457 میلادی به دلیل اختلافات سیاسی قسمی که هم پیشتر یادآور شدیم به دست مخالفان خود به قتل رسید. با این وجود هم میراث فرهنگی و هنری او همچنان زنده است. آثار و بناهایی که او ایجاد کرده به عنوان یادبودی از دوران طلایی فرهنگ و هنر تیموریان بر ما و شما باقی مانده و به نسل‌های بعدی منتقل شده است. مسجد گوهرشاد بیگم یک از نمونه های او می باشه و همچنان مدرسه در هرات به عنوان نماد و یادگاری اصلی او همچنان یک از مهمترین آثار تاریخی ما و شما به شمار می ره. و این هم بود از درس امروز ما شاگرده عزیز و نازنین. در قسمت پایین درس می رسیم که اینجا کارخانگی بر شما دادیم که کارخانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان به پهلوی او سوال آوردیم که شما باید به 3 سوال پاسخ بدین در کتابچه هایتان که گوهرشاد بیگم کی است و در کدام سال به دنیا آمده و گوهرشاد بیگم در کدام سال و چی گونه به قتل رسیده. خب شاگردای عزیز و نازنین، هر درس فرصتی است تا آنچه که ما میاموزیم یا آموختیم در ذهن خود جمع‌بندی کنیم و به عمق مطالبی که شنیدیم بیشتر فکر کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز سفر بدل تاریخ داشتیم و با زندگی و دستاوردهای گوهرشاد بیگم، بانوی شجاع و الهام بخش آشنا شدیم و آموختیم که چگونه به یک فرد میتوانه که با تلاش و خرد و اراده تأثیر ماندگار بر فرهنگ و جامعه ما و شما بگذاره. خب شاگردای عزیز، درس ما به همینجا به پایان میرسه. مدوارستم که خسته نشده باشین. تا درس بعدی، خداوند شما را در پناه خود داشته باشه. الله یار و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام به همه شما شاگردای عزیزم. مدوارستم که جور و سعتمند باشین و به درس دوم ما شما را خوش آمدید میگویم. امروز هم میخوایم سفر داشته باشیم و در قلب تاریخ افغانستان، جایی که نام یک زن شجاع، خردمند و شاعر همچنان چون ستاره در آسمان فرهنگ و افتخار ما می درخشید. زنی که در قرن هفتم میلادی زندگی می کرد، او نه تنها به عنوان شاعر توانمند شناخته می شد در او عصر، بلکه به عنوان مادر الهام بخش و رهبر خردمند نقش اساسی را در تاریخ ما ایفا کرده. تصور کنین که در دورانی که اغلب زنان از نقش‌های مهم کنار گذاشته می شدن، او خانم با قلمش
همچنان با خرد و با شجاعتش تاریخ را تغییر داد. همچنان او کسی نیست به جز ناز و عنای توخی. درس دوم ما ناز و عنای توخی می باشه و ناز و عنای توخی کسی است که بنیانگذار سلسله هوتاکیان بوده و اشعار او همچون شعله پرنور ارزش ها و هویت مردم عزیز پشتون ما را روشن نگه داشته. امروز ما داستان زنی را میخوانیم و یا هم در مورد زندگی نامه کسی میآموزیم که هر واجش و هر تصمیمش و هر حرکتش نمادی از قدرت، عشق و خرد بوده. پس شاگردای عزیز آماده باشین و این فقط یک درس تاریخی و یا هم یک درس نیست که شما در مورد زندگی نامه ناز و عنای توخی بدانین، بلکه فرصتی است تا زندگی این خانم با خبر شوین. خب ناز و عنای توخی، ناز و عنای توخی که به نام ملکه نازو یا ناز و عنا شناخته می شد، یک از زنان برجسته و شاعر و قهرمان فرهنگی در افغانستان بود. اون تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده شناخته شده بود، بلکه همگی او را به عنوان یک مادر و یا همچنان به عنوان یک زن خردمند، شجاع و رهبر قبله نیز میشناختن و همگی او را احترام میکردن. خب خانم ناز و عنای توخی در سال 1651 میلادی در یک خانواده قدرتمند و ثروتمند به دنیا آمده و همچنان پدرش سلطان ملخی توخی از سران برجسته قوم بود. فعالیت ها و دستاورت ها، شاعری و نویسندگی. ناز و عنا یک شاعر و یک نویسنده بسیار ماهر بود که اشعار و نوشته‌های او به زبان پشتو سروده شده. همچنان او با استفاده از شعر و ادبیات ارزش‌های فرهنگی و هویتی را بین مردم ترویج می‌کرد و اشعارش از حکمت و خرد برخوردار بود و باعث افتخار مردم به شمار می رفتد. و ایشان هم اگر خواستین نمونه شعری از این خانم بزرگ داشته باشین، شما می توانین در گوگل و یا هم در سایت های اینترنتی سرچ کنین، حتما سرچ کنین براتون میاره. خب سلایت بعدی، نقش در تربیت و رهبری. ناز و عنا نه تنها به عنوان یک شاعر و نویسنده، بلکه به عنوان یک مادر و مادر میرویس خان هوتک بسیار نقش مهم را در تربیت او ایفا کرده. همچنان ناز و عنا به فرزندان خود اصول رهبری، شجاعت و اهمیت استقلال را آموخته و از همین سبب بود که میرویس خان بعدها توانست که قندهار را از سلطه صفویان آزاد کنه و سلسله هوتکیان را پایه‌گذاری کنه و ایر هم مدیون تربیت مادرش ناز و عنا می باشه که او را همچون رهبر شجاع و باخرد تربیت کرد. احترام و تأثیر فرهنگی. ناز و عنا به دلیل خرد و شجاعت که داشتک همچنان در بین قبایل بسیار یک جایگاه ویژه‌ای را داشتک. او در میان قبیله ها به عنوان یک رهبر بود و همگی او را به عنوان یک رهبر خردمند و با تدبیر میشناختک و همیشه مردم مشوره هایی که در هر بخش بود می آمدن با ناز و عنا مشوره می کردن و به مشوره های او اهمیت زیاد می دادن. شخصیت و فعالیت های او بسیار برای زن های دیگه الهام بخش و بسیار خوب بود و هنوز هم فعالیت‌های خانم نمادی از شجاعت در بین مردم شناخته میشه. نازوانا به عنوان یک زن قوی و مستقل به نسل بعدی زنان افغانستان و یا هم زنان افغان و دیگر زنها انگیزه داد تا برای حقوق خود اینها مبارزه کنند و در جامعه نقش فعالتری را اینا داشته باشند. همچنان نازوانا به عنوان نماد شجاعت و خرد در بین زنان افغانستان شناخته میشه و بسیاری از زنان در افغانستان او را الگوی خود قرار داده. تأثیر او بر نسل‌های بعدی به خصوص در مبارزات زنان برای حق حقوق و مشارکت در جامعه ما و شما بسیار مشهور است و امیدوارستم که تا اینجا درس را فهمیده باشین و خسته کننده برتان نبوده باشه. تأثیر بر استقلال و هویت ملی. هویت ملی افغانستان. نازوانا با پرورش روحیه استقلال طلبی و هویت قوی که در فرزندش تأثیر غیر مستقیم در شکل گیری هویت ملی افغانستان همچنان داشته و میراث فرهنگی و مقاومت او بعدها در مبارزات استقلال طلبانه افغانها در مقابل قدرت های خارجی نمایان شده و او به طور نمادین بنیانگر مقاومت و استادگی در برابر ظلم بوده و این ویژگی ها در تاریخ افغانستان به عنوان بخش از هویت و افتخار ملی ما به شمار میره. خب همچنان به دلیل دانش و حکمت و احترام زیادی که در میان قوم ای برخوردار بوده، او به تربیت فرزندان خود به ویژه با آموزش و تقویت و روحیه وطن دوستی در میرویس نیکه پرداختک. نازوانا در نوشته های خود برداشت های قوانین و اصول فرهنگی پشتون ها و اهمیت وحدت و یکپارچگی میان پشتون ها و افغان ها تاکید زیادی را داشته و همچنان اشعار را سروده که همچنین مورد احترام و مطالعه مردم قرار می گرفته و به زبان پشتو روح و الهام بخشیده است. خب شعر پشتو نمونه از دو بیتی هایی که نازوانا سروده است را شما می بینید. خب در اینجا هم شعر را با هم میخوانیم که سحرگاه و دنرگیس لملاند ساسکی ساسکی لاسترگو سسیده ماول سدیم اخکلی کلا اول جالی دویل جوان می دیه و خول خنده. خب مناش میگه که اول صبح بود که گل نرگس گریه میکرد و قطره قطره از چشمانش اشک میرفت. میگه که من پرسان کردم که چرا ای گل زیبا گریه میکنی تو؟ و او گفت که ای و او خندیده گفت به من که ای زندگی ما است. و چه شعر زیبایی از خانم نازوانا. خب نازوانا بسند 66 سالگی از دنیا رفتن و تأثیراتی که او بر فرهنگ افغانستان و بخصوص در میان مردم داشته پایدار بوده و او نه تنها به عنوان یک مادر و به عنوان مادر میرویس نیکه بلکه به عنوان یک شاعر ورزشمند که به فرهنگ پشتو خدمت کرده همواره مورد تحسین قرار گرفته و از او به عنوان نمادی از قدرت زن و مادر در فرهنگ افغانستان یاد میشه. همچنان این خانم بزرگ بر ما یاد میده که دانش و شجاعت و عشق به هویت فرهنگی میتونه که مسیر تاریخ را تغییر بده. و او زنی بود که با وجود محدودیت‌های زمانی خود تأثیر عمیقی بر مردمش گذاشت. خب شاگردای عزیز، کار خانگی تانی است که درستان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را همچنان حفظ کنین. خب شاگردای عزیز، امروز شما با زندگی نامه و دستاوردهای نازوانا آشنا شدین. نازوانا زنی بود که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در دل مردمش همیشه جاودانه بوده و مانده. او با قلم خود فرهنگ و هویت قومش را ماندگار ساخت و با خرد و شجاعتش راه را برای نسل‌های بعدی باز کرد. دوستان، نازوانا به ما یاد میده که دانش و شجاعت میتونه تاریخ را تغییر بده حتی اگر شرایط سخت باشه. او به ما میاموزه که هر یک از ما فارغ از جنسیت و جایگاه اجتماعی میتونیم با اراده و باور به ارزش‌های خود الهام بخش دیگران باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسه. امیدوارستم که خسته نشده باشین و درس هایی که امروز خواندیم را دوباره مرور کنین. تا درس بعدی شاد و موفق و پر از انگیزه بمانین. روز خوبی داشته باشین.
Bye.